بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در پیرامون خطبه های حضرت فاطمه سلام الله علیها بود. روز دوشنبه 15 دی 99، درس ششم، 20 جمادی الاولی 1442، روایت شده که حضرت فرمود، پدرم به من فرمودند، یعنی فاطمه زهرا می فرماید که پدرم به من فرمودند که هر کس بر تو صلوات بفرستد، بیامرزد حق تعالی او را و ملحق سازد او را به من، در هر جایی که باشم در بهشت. اللهم صل علی الصدیق فاطمه الزکیه، السلام علیک ایتها التقیه النقیه، السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه. ای خانمی که از جانب خدا سخن گفته شدی، تعلیم داده شدی، السلام علیک ایتها المظلومه المغصوبه، ای مظلومه‌ای که حق تو غصب شد، المجتهده المقهوره. مجتهده از ماده به اصطلاح زهد، سادزاد، یعنی ستم دیده، شکنجه شده. در این درس امروز که درس ششم هست، در ادامه خطبه دوم حضرت زهرا به مناسبت غصب فدک که حضرت خطبه رو در مسجد النبی ایراد کردن، نکاتی مطرح میشه. یکی فرق بین ابداع و اختراع، و دوم این که ببینیم فعالیت تام خدا چگونه است نسبت به موجودات. در بیان حضرت زهرا سلام الله علیها بحثی هم درباره اهداف آفرینش باز در کلام حضرت در آغاز این خطبه، و دیگری هم فرق اراده و قدرت، که اینا بحثای فلسفی و کلامی است. چون در آغاز این خطبه حضرت هم به مسئله توحید می پردازن، هم به مسئله نبوت و هم به مسئله معاد و امامت. بحثای مفیدی است، بحثای خوبی است. به اینجا رسیدیم که حضرت زهرا می فرماید که ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبله. ابتدع با این، خداوند اشیا رو آفرید از چیزی که قبل از آن وجود نداشته باشد، از چیزی که قبل از آن وجود نداشته باشد. اینجا تعبیر اصلاح بشه، یعنی قبل از آن چیزی نبوده و این خلق میشه چی؟ خلق ابتدایی. یعنی قبل از این که وجود داشته باشه او را آفریده. و عرض کردیم ابداع غیر از اختراعه. ابداع در اصطلاح به معنای آفریدن بدون داشتن الگو داشتن و بدون نمونه، یعنی خداوند برای خلق اشیا از هیچ چیز استفاده نکرده. یعنی تعبیر اینه که ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبله، از چیزی که قبل از اون بوده باشه بهره برده باشد، او رو دستمایه قرار داده باشه یا او رو الگو قرار بده. ابدا هرچه بوده اراده خدا بوده. خداوند برای خلق اشیا از هیچ چیز استفاده نکرده و اصلا چیزی قبل از آن نبوده، چیزی نبوده که از آن استفاده کنه. این معنای ابداعه. و معنای اختراع اینطوره که شخص مخترع یه چیزی رو خلق نمی کنه که خودش بیافریند، بلکه فقط اشیاء موجود رو تغییر شکل میده و با استفاده از مواد و مصالح قبلی موجود در طبیعت و الگو گرفتن مثلا از پرندگان هواپیما رو اختراع میکنه. نگاه میکنه که کبوتر چجور میپره، یا او پرندهایی که صفیفشون بیشتر از دفیفشونه اینا چجور تو هوا خودشونو نگه میدارن. دانش روز طرف رو منتقل میکنه که از این الگوها استفاده بکنه. این اختراعه. اختراع یعنی جفت و جور کردن، به تعبیر بنده به هم پکندن، نه اینکه از نیستی به هستی آوردن. از نیستی به هستی همون میشه چی؟ اختراع، ابداع. ببخش پس کار بشر اختراعه نه ابداع. و در اینجا حضرت زهرا در وصف خداوند میفرماید که ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. دو تا نکته مهم داره، یکی ابداع کرد و از نیستی به هستی آورد بدون اینکه اصلا سابقه وجود داشته باشه، یکی هم این که لا من شیء کان قبلها، مواد اولیه نبود، مصالح اولیه‌ای نبود که از اونا استفاده کنه، بلکه خداوند اشیا رو بدون داشتن ماده اولیه آفرید. اینجوره. بعد از این میفرماید که وانشأها بلاحتزاء یا بلاحتزاء امثلت امتثلها. انشأها یعنی موجودات رو انشاء کرد، ایجاد کرد. بلاحتزاء امثلت یعنی بدون صورت و مثال و نقشه قبلی، که امتثلها که خواسته باشد او رو مثال قرار بده، نمونه قرار بده و از او استفاده کنه. نه اینطور نبوده که مثل مهندسا، مثل مخترعا یه نمونه رو یه چیزی رو مثلا الگو قرار بدن، یا مثل خیاطا و بعد یه چیزی رو بدوزن یا بسازن یا درست کنن. اینطور نبوده. این کلمه احتضا، میدونید ما در عربی به کفش میگیم هزا، هزا یعنی کفش، وقت احتضا یعنی پا در جای کفش پای دیگر گذاشتن. حالا خدا که جسم نی که این تعبیرات راجبش به کار ببریم، یعنی میخواد بگه که از کسی پیروی نکرد. بله، امتثالم که یعنی مثلا از او الگو بگیره و مثل اون چکار کنه، تقلید بکنه. نه، این حرفا نبوده. اشیا رو خلق کرده، از نیستی و هستی آورده. و مراد از این فراز در واقع بیان فعالیت تام و فوق تمام بودن حق تعالی است. وقتی ابتدا الاشیاء علی من شیء، ایها که از قدرت تامه پروردگاره، قدرت کامله خداونده. در عدم احتیاج به ماده، به صورت، به مواد اولیه، غنی بی نیاز خدا. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. در آفرینش اشیا و الگو، نقشه قبلی، اینا اصلا مطرح نی برای خدا. و جالبه که نظیر این عبارت در نهج البلاغه از همسر بزرگوار حضرت زهرا سلام الله علیها امیر المومنین علیه السلام اومده که می فرماید که ابتدع ما خلقه بلا مثال سبق. ابتدع یعنی چه؟ یعنی ابداع کرد آنچه رو آفرید بدون مثال سابق، بدون نمونه سابق، ولا تعب ولا نصب، بدون رنج، بدون زحمت، خیلی راحت. و کل صانع شیء فمن شیء صنع، در حالی که هر کسی میاد یه چیز رو درست میکنه، صنعتگر، مخترع، فمن شیء صنع، او میاد از روی یه چیز دیگه رو میسازه. الان کلی صنعت هایی که تو دنیا هست همه الگوگیریه، همون نمونه برداریه، فکرشو به کار میندازه، هنرشو، فناوریشو یه سری اختراع میکنه. ولی خدا ایجاد، وجود دادن، ابداع کارش اونه. و حضرت امیر میفرماید خدا آفرید آنچه را که آفرید نه از راه نقشه قبلی و نه از زحمت و رنج. بالاخره هر سازنده غیر از خدا از ماده قبلی می سازه و استفاده می کنه، اگرم انکار بکنه انکار واقعیت. اما خداوند متعال که قادر علل اطلاق، از چیزی نمی سازه. و این خیلی واقعا جمله بلندیست و یه هماهنگی سخن حضرت زهرا رو با امیرالمومنین ببینید. اون علمی که حضرت زهرا داشت در همین زیارت خانه، زیارت نامه، الان چی گفتیم؟ عرض کردیم که محدثه علیمه، دانا، نور حضرت زهرا در واقع به علم ددونی داشت، خدا به شنایت کرده بودی استعداد رو، هوش رو، این گونه ادبیات رو، انشاء کلمات رو. کجا میرسن اشخاص به حضرت زهرا علیها سلام الله؟ خب پس اینا چون همش نشانه نقص و احتیاج خدا میباشد، در ذات باری راه نداره که بخواد الگوگیری کنه، از غیر استفاده کنه، نمونه برداری کنه، از مواد اولیه، مصالح اولیه استفاده کنه. اینا حاکی از نقصه، اینا ناشی از عجزه، اینا اصلا در ساحت باری راه نداره. جمله بعدی از زهرا علیها سلام الله می فرماین که کبنه ها به قدرته، تعبیر رو دقت کنید، و زرعه ها به مشیته. خداوند متعال موجودات رو، اینها برمیگرده به اشیا که در جمله قبلی بود، اشیا یعنی همه چیزها رو، همه موجودات رو خداوند به قدرت خود به وجود آورد. این کبنه یعنی کون داد، هستی داد، وجود داد، ادنیسی به هستی آورد، یه همون ابداعه. و به خاص و مشیت خودش اونا رو آفریده. و ذره ها به مشیته، این به مشیته یعنی خاص، اراده کرد، کن فیکون، ازا اراده شئن ان یقول له کن، اراده تکوینی، میگه باش، اونام امتثال میکنن. البته دقت بفرمایید این دو جمله‌ای که کبنه قابل دقت، هستی دادن، وجود دادن، ادنیسی به هستی آوردن، اونم به قدرتهی. بعد میگه زرعها، بعد اینا رو که آفرید پراکند. یکی از معانی زرعه یعنی خلقت با پراکنده کردن زیاد، یعنی فراوان اینا آفرید در درختار عالم گسترانی، چه در آسمان ها چه در زمین. اون آیه مبارکه سوره مؤمنون آیه 79، والذی ذرعکم فی الارض، شما رو در زمین پراکند یا آفرید و پراکند، و الیه تحشرون، بعدم همه دون به سوی خدا محشور میشید. این حشر جمعه، ما یه نشر داریم یه حشر داریم. یه مثال خوبی که استاد ما مرحوم آیت الله ایزدی رضوان الله تعالی علیه امام جمعه فقید نجف آباد می‌زدن، می‌فرمود به این که مثل این چوپانا صبح می‌بینی از خونه او خونه او خونه گوسفندار رو جمع می‌کنه، بزار رو جمع می‌کنه، میشن یه گله، می‌بره خارج آبادی بیابان، اینا رو می‌چرونه، اصلی که میاد اینا دوباره پخش میشن. پس صبح چیه؟ حشره، جمع کردنه. بعد از ظهر غروب که برمیگردن میبینه هر دو توشون میرن توی خونه، این گله دیگه تا میاد خونه برای خودش 10 تا 5 تا بیشتر نمونده. این نشره. قیامت هم اینجوریه، یعنی الان نشره ضررکم فلعرض و در قیامت حشره. یه روزی باید جمع بشیم و جوابگوی اعمالمون باشیم انشاءالله که بتونیم از عهده بر بیام. پس این حشر به معنای جمعه که الیه توشرون، حالا ضرر کن ولی بالاخره یه جوری یه روزی جمع دون میکنه. هرچند الانم و سماوات و مطویاتون به یده همه ی عالم وجود پیشیده دست خداست، ولی در این حال اونجا وضعیت دیگری داره. خب پس این جمله هم معلوم شد کبنه ضرره، یعنی اگرچه اسباب و علل ظاهری در تکوین موجودات دخالت دارن، ولی بالاخره همه اینها با قدرت و مشیت الهی بوده، یعنی علت و علل اونه، اینا واسطن وسائطن مجرای فیضن، ولی علت و علل خداست، همه چیز تحت قدرت و اراده خدا انجام میشه. جمله بعد حضرت میفرماین که من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت فی تصویرها، خدا همه موجودات را آفرید با قدرت قاهره خودش بدون اینکه نیاز داشته باشد به کسی در این تکوین، یعنی اصلا نیاز به هیچی نداشته. من غیر حاجت منه، یعنی از خدا، الى تکوینها، حالا هر کسی بخواد یه چیز رو به وجود بیاره کلی نیاز به کمک داره، کلی نیاز به فراوری و دانش داره، کلی نیاز به مطالعه داره، ولی خدا هم اراده میکنه محقق میشه. من غیر حاجت منه الى تکوین این اشیاء ولا فائدت فی تصویرها، خب حالا خدا اشیاء رو تصویر کرد، صورت داد، بله که این مثلا صبرکم، خب تصویر شکل دادن دیگه، موزون آفریدن حیات موجودات ماهیاتشون، آیا یک هدفی داشت، فایده برای خودش داره؟ از زهرا میگن نه، هیچ فایده‌ای در خلقت موجودات برای خدا نیست که حالا بخواد به کمالی برسه یا نقصی رو از خود جبران کنه، یه جایزه مثلا تشویقی، ابدا. بدون این که خداوند در تکوین و هستی بخشیه به موجودات احتیاجی داشته باشد و در صورت بندی و شکل بندی اونها پایده و سودی برای چیه حاصل بشه، و این خیلی مهمه. منتها حالا پس چرا آفرید میرسیم، در بیانات خود حضرت زهرا هست که اهداف خلقت رو تو همین خطبه بیان میکنن. بنابراین این که خداوند موجودات رو صورت بندی کرد، خلق کرد، عرض کردیم براش هیچ فایده‌ای شخصا نداره، خب بلکه فیاضیتش اقتضا کرده. خدا رحمت کنه استاد ما آقای انصاری شیرازی رحمت الله علیه این تعبیر رو زیاد داشتن، الفیضان الملعان یوجب الفیضان، ملعان یعنی پوری، پوری باعث ریزش میشه، وقتی حوض پر آب شد، ظرف پر آب شد، ریزش میکنه. اینا ریزش های فیض خدا هستن، عالم هستی، عالم وجود، آسمان ها، زمین، همه اینا پرتو فیض و ریزش رحمت خدا هستن. فیاضیت خدا اقتضا کرده که این موجودات که ان از این ظرف فیاض لبریز بشن و موجودات گوناگون رو در شکل‌های مختلف صورتبندی کرد، خلق کرد. خلاصه این که خداوند نه حاجتی به آفرینش موجودات داشته، یه نکته، نه نقصی داشته، نه نفعی عایدش میشه از این خلقت، و در واقع اینا همه منشأ فیاضیت علل اطلاق خداست. به قول مولوی میگه من نکردم خلق از زبان خدا تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. جود افاده ماینبقی لال قرزن و لال مثلا هدف، اون که سزاواره بده و برا قرز و هدفی هم شخصا نباشه. خب حضرت باز در ادامه خطبه اشاره میکنن به عد میشود که اهداف آفرینش موجودات، و این نکترم من عرض کنم که این که خداوند موجودات و خلق لا من وجود یا خلق لا من شی، باز همون سوره مبارکه یاسین به ما کمک میکنه در فهم جمله حضرت زهرا که من یحیی العظام و هی رمیم، اومد خدمت پیغمبر گفت یه سخون پوسیدارو کی در حالی که پودر خاکستره فوت کرد رفت به آسمون اینا رو دوباره احیا میکنه؟ جواب اومد که قول یوهی هلذی انشاها اول مرده. ای که سهله، حتی آغاز خلقت انشاها، انشا یعنی از نیستی به هستی آورد، اول مرده یعنی اول بار. اول بار کی کاری کرده؟ حالا که دیگه نموناشم هست و ذرات اصلیشم هست و اینا مهم نی، قائلین به این که میگن معاد جسمانی عقیدشون اینه که میگن ذرات اصلیه معدوم نمیشه، اصلا موجود معدوم نمیشه تا ما بگیم که مثلا چجور، نه معدوم نمیشه و اعادت المعدوم ممتنعا. خب بپردازیم به اهداف آفرینش موجودات از زبان بی بی حضرت زهرا علیها سلام الله. فرمود که کونها ها به قدرته و زرعها به مشیته، من غیر حاجت منه الا تکوینها ولا فائدت له فی تصویرها. تا اینجا رو خوندیم که با قدرتش اشیا رو ایجاد کرد، از کتم عدم به عرصه وجود آورد، اونا رو با ارادهش در عالم پراکند بدون نیاز، بدون فایده‌ای که به خودش برگرده، الا تثبیتن لحکمته. خدا میخواست حکمت خودش رو تثبیت کنه، پابرجا کنه، و تنبیهن علی طاعته، بندگان رو بر اطاعت خودش تنبیه بده. یه بندگان ببینید این قدرت منه، این فیاضیت منه، این خلقت منه، غیر از من سراغ دارید که مستحق اطاعت باشه، مستحق بندگی باشه؟ و اظهارن لقدرته، خدا خواست قدرتشو اظهار کنه. و تعبدن لبریته، برای اینکه بندگان به بندگی برخیزن. این بریه خب هم به معنای انسانها اومده هم به معنای مخلوقات. خیر البریه که تو سوره بینه داریم، وقتی ایمان و عمل و صالح و بریه دی میشماره میگه اولای که هم خیر بریه، اهل جهنم رو میگه اولای که هم شدل بریه. بریه بریه بوده، وقت به معنی مفعوله، یعنی انسانهای خلق شده، اشیا هم معنی شده. و خدا خواسته که حالا اگه انسانها بگیریم انسانها، اگه بگیم بریه به معنی مخلوقاته، این اصلا هدف از آفرینش که همه مخلوقات خدا رو عبادت کنن، هر کس به زبانی وصف خدا رو بگه. و اعزازن لدعوته، یه اعزاز دو معنا داره، یکی ارجمندی یعنی دعوت خدا رو ارج بنهی، دعوت خدا رو استقبال کنیم توسط پیامبران امامان، یه معنای اعزازم یعنی تثبیت، یعنی دعوت خدا رو پابرجا کنیم با گوش دادن، سرسری نگیریم. بله، جمله ها ترجمه اینه: خداوند اشیاء و موجودات عالم هستی رو از نیستی به هستی آورد با قدرت و توانمندی خودش و اونا رو با خاص و ارادهش بسیار پراکند در سراسر عالم، بدون اینکه نیازی هم به این آفرینه چیه باشه. پس خواهی گفت این لغوه؟ میگیم نه، این اینجور نیست، برای خودش که انه نفی عاید نمیشه، در این صورت بندی، در این شکل بندی، در آفرینش این موجودات. مگرین که آفریدن موجودات برای تثبیت حکمت خداست، یکی از اهداف خلقت تثبیت حکمته. خب حکمت به چه معناست؟ حکمت، حالا اگه بخوایم ریشه یابی کنیم، یعنی قدرت بر چیزی که مطابق با مصلحت باشه. قدرت داره چیز رو بیافرینه ولی مطابق با مصلحت، یعنی حکیمانه. و خداوند موجودات رو خلق کرده و فیاضیت برای حق تعالی خوب یه کمال محسوب میشه دیگه، و خداوند به واسطه خلق موجودات و خلق عالم هستی حکیم بودن خودش رو تثبیت کرده. دقت میکنید که من حکیمم، من کار بی حساب نمی کنم، از حکیم کار لغو صادر نمیشه، اصلا نمیشه. یکی از دلایلی که ما میگیم که این شرور و این آفات در حقیقت مربوط به خدا نمیشه، چون خدا حکیمه، کار حکیمانه میکنه. لقمان میگیم لقمان حکیم، چون کارش رو حساب بود. با تینا لقمانل حکمه، یا بوزرجمهر حکیم، اینا میگن کارشون دقیق حساب شده منظم. بله، دست هیزومی رو بست، بعد استادش دید آره خیلی تمیز بسته، و معلوم میشه یه آدم با استعداده، یه آدم منظمیه، یه کاری میشه. بعد رفته از خوند و رفت بوزرجمهر حکیم شد. گفت بله، من توی خانواده یتیم روزا مثلا کارایی میکنم، درسی میخونم، شبا میرم آسیاب، اونجا آسیابان کمک میکنم، بالاخره زحمت کشیدم و با اون علم و استعداد به جایی رسیدم. خب پس این یکی از اهداف عالم خلقت عالمه که حکیم بودن خدا ثابت بشه. وقتی خدا میگه مرا عبادت کنید، فکر نکنیم که بی حساب داره میگه، ثابت کرده که کارش از رو حکمت مطابق و مصلحت، بدون عیب و نقص، بدون کاستیه، چون کار حکیمانه در جای خودش گفتن کاریست که بدون کم و کاست و عیب باشه. در خاک سپاری سعد ابن معاذ، آخر قبرستان بعدی خدا نصیبتون کنه قبریست، یعن مال سعد ابن معاذه. وقتی از دنیا رفت، خب فوج از ملائکه اومدن تشییع جنازه باشکوهی داشت، تو جنگ ها شرکت کرده بود، مجروح جنگی بود، و پیامبرم با پای برهنه اومد به تشییع. او رو وقتی خواستن دفنش بکنن، در این پوشاندن لحد عجله کردن. حضرت فرمود نه، حکیمانه کار کنید، لحد و خوب بپوشونید، خدا حکیمه و از کار حکیمانه خوشش میاد، سرسری کار نکنید. و یه جمله دیگه هم که مادرش وقتی این صحنه رو دید و پیغمبر تو قبر رفت و او رو به خاک سپرد، گفت تو بالک الجنه، بالک الله، بهش بر تو گوارا بود. پیغمبر گفت مادر، در این حال همین الان یه فشاری از قبر به فرزندت وارد شد. چرا؟ این همه تشییع جنازه، ملائکه اومدن، پیغمبر خدا، ولی جا تا جا کهنه بود و جا تا جا کهنه استعی. بله، و من یعمل مثال ذرتن خیره یره و من یعمل مثال ذرتن شردن یره. گفت چرا یا رسول الله؟ گفت لسوء فی خلقه لأهله، ای تو خانواده بد اخلاقی داشت با خانوادهش، یه بد اخلاقی کار دستش داد، فشاری از قبل الان برای چیه وارد شد. مواظب باشیم، تو روایات داره هر کسی به نسبت فشار قبل داره، منتها سبک و سنگین داره. وقت پرسید فشار قبل چجوره، حضرت یه انگشتها رو داخل یه انگشتها قرار دادن، ایجوری فرمودن سینه ها پرس میشه، راست در چپ، چپ در راست، و سخونا اینجور فرو میره. این فشار قبره. حالا اگه به این وجود جسمانی هم نیاد، به وجود مثالی که همون دردی که این وجود جسمانی احساس میکنه، او وجود مثالی هم احساس میکنه، و خدا عاقبتمونو به خیر کنه. خب پس کار حکیمانه اینه. بله بله، جای خودش، ولی خب بالاخره فشارم از دست فرمود به خاطر بد اخلاق. این که بالاخره خدا کمک کنه تو خونه خوش اخلاق باشیم، بد اخلاقی نکنیم. بله بله بله. بالاخره خدا میخواد پاکش کنه، و همین فمن یعمل مثقال ذره دیگه. حالا بعضی قائل به کسر و انکسارند، و بعضی به هفت مثلا سیئات توسط حسنات، بعضی قبول ندارن، میگن جای خود، اینم جای خود. خب پس بنابراین حالا خورد به اون معنا گفتم، بعد وجود مثالی رفتن آد ریختن تو دهن مرده و گفتن ببینیم صبح نقش قبر میکنیم، ببینیم فشار قبری که میگن درسته درست نی، اگه ملک اومده باشه ازش سوال کرده باشه، خب دهنشو باز میکنه جواب بده دیگه، یه آردام پاشه بیرون، پس معلوم میشه یه حرف زده، و این اکی رو منکر که آقایون میگن درسته. خب یه اشتباه میکرد، فشار بر وجود مثالی میاد نه بر وجود جسمانی. بارها تو درس گفتم مثلا آدم خوابه، تو رخت خواب افتاده، وحشت زده میبینه یه درنده‌ای داره دنبالش میکنه، میره از ساختمون میفته زمین، پرت میشه، پاش میشکنه، وحشت زده پاش پا میشه، دیدی چقدر بدنش میلرزه؟ این وجود مثالی جوریه، برای اینکه نه پات شکسته نه طوری شدی، بلکه نیاسا رو داره. حالا این بحث در جای خود باید بشه. خب پس بنابراین یه عیب و نقصا در کار خدا راه نداره. جهان چون چشم و خط و خال و ابروس، که هر چیز به جای خیش نیکوس. حضرت فاطمه زهرا در بیان صفات سلبی بعد از این سه مورد که اشاره کردن میپردازم به صفات ثبوتی خدا. صفات سلبی یکیش این بود که دیروز خواندیم خدا دیده نمیشه، دوم این که خدا به وهم و پندار هیچ کسی نمیاد، کیفیت که اونجا تعبیر میکرد به معنای حقیقت و واقعیته، نه این که به معنای خاص خودش، خدا که کیفیت نداره. و سومین صفت سلبی این که زبونها عاجزن که بتونن خدا رو توصیف کنن، به کنه ذات برسن. و در بیان صفات ثبوتی اشاره میکنن به صفت قدرت، یکی از صفات ثبوتی خدا قدرته، دوم اراده و مشیت، گاهی میگن اراده گاهی میگن مشیت. بله و حالا خواهیم رسید که فی الواقع قدرت از صفات ذات باری تعالیست و ربطی به حدوث و صفات فعل نداره، اما اراده از صفات فعل مشهور که جور میگن که مرحوم علامه طباطبایی در بدایه و نهایه داره که طبق کتاب و سنت ما بعد اراده رو از صفات فعل بدونیم، یعنی امر حادث، نه از صفات ذات که حادث نی. حالا یه بحث جزئی انشاءالله میکنیم. بله حکما در تعریف قدرت گفتن که القدرت و کون الفاعل فی ذاتهی انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. قدرت اینه که فاعل در ذاتش به گونه ای باشه که اگه بخواد ایجاد میکنه، نخواد ایجاد نمیکنه. خب و متکلمین گفتن صحت الفعل و تر، صحت سر از امکان در میاره، اون درستی، اون تعبیر دقیقی نیست، حالت امکانی در خدا راه نداره. همین که حکما گفتن علامه هم تایید میکنه، القدرت و کون الفاعل فی ذاتی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. شاعر هم میگوید که در تحفت الحکم میگه قدرت او به حیث ان شاء فعل و هی له ثابتتون من الازل. این قدرت خب گفتیم صفت ذات دیگه، و هو به نفس ذاتهی قدیرون کل علم این ذاته الفیازه، یا این ذاته الفیازه، مثل علم که این ذاته فیازه خدا. صفحه 75 تحفت الحکم. بله خب، اما اراده در انسان به معنی شوق مؤکده که محرک عضلات میشه و میره سمت مراد و مقصودش. البته بعد از این که تصور فایده میکنه، تصدیق به فایده میکنه، این مقدمات طی میشه، بعد شوق مؤکد میاد، بعد تحریک عضلات میاد، بعد انجام فعل که مرحوم ملا هادی داره، عقیب در کن الملایما شوقا مؤکدا ارادتا سما. عقیب در کن الملایما یعنی بعد از این که ما اونی که ملایمه با طبعمون درک میکنیم، شوق مؤکد میاد. وقت شوق مؤکد رو میگن چی؟ اراده. حالا رو اینم بحثه که واقعا شوق نیست بمانه. خب اینا راجع به انسانه، ولی در خدا که دیگه تصور فایده و نمیدونم تصدیق به فایده و تحریک و عضلات و شوق اینچنینی وجود نداره. بله اینطوری نیست. البته عرض کردم بعضی هم اراده رو صفت چیز میدونن و ذات میدونن، و ما اراده به نظرمون در مورد خدا صفت فعله نه صفت ذات. اونا میان مثلا اراده رو به علم برمیگردونن، آره، وقت میگن این میشه صفت چی؟ صفت ذات. ولی از روایات برمیاد که صفت فعله. ما نوشیم که البته بعضی مثل صاحب کفایه حاج شیخ محمد حسین قروی اصفهانی اراده رو از صفات ذات تونستن. صاحب کفایم همون به اصطلاح میگه علم به نظام کامل، یعنی به علم برگردونده دیگه. علمم که گفتیم صفت ذاتیه. اصفهانی میگه که معنیش ابتهاجه، و بهجتون به ما قضا الله و رضا و ذل رضا به ما قضا معتر ازا. این مثلا میگن برگشت به همه ابتهاج و رضا میکنه، که اینم دقیق نیست، اینم مورد اشکاله. بالاخره مشهور میگن اراده از صفات چیه؟ فعله. علامه میگه فعله. از آیات و روایات استفاده میکنیم، و من یکی دو نمونه از روایات آوردم، اتفاقا صحیح هم هست. مثلا صحیحه عاصم ابن حمید از امام صادق میخوانیم که قلتو لم یزل الله مریدا، میگه آیا خدا از ازل مرید بوده؟ قال ان المرید لا یکون الا المراد معه. مثلا تو ذهنش بوده که اراده صفت ذاته. حضرت فهمود نه، مرید یعنی اراده کننده نیست، میگه یعنی که مراد باشه. این باوس یعنی جدای از اونه. آره، لم یزل الله عالما قادرا، خدا عالم بود قادر بود. ثم اراده، این ثم تراخی رو میرسونه. وقت میگن اراده صفت فعله، جنبه حدوثی داره. یا در روایت جعفری از امام رضا چنین آمده، المشیت من صفات الافعال. این اصلا صریحه، میگه مشیت، مشیت با خواهی همون اراده است. مشیت از صفات افعاله. فمن زعم ان الله لم یزل مریدن شائعن، کسی فکر میکنه خدا در ازل مرید بود، شائع بود، شائع یعنی مشیت داشت، فلیس به موحده. عجیبه، میگه این موحد نیست. حالا موحد نیست یعنی مثلا صفت رو که صفت فعله بوده در ذات قرار داده، توحیدش مقدار مشکل پیدا میکنه. و این آقای عزالدین حسینی روایات رو آوردن تو شرح خطبه حضرت زهرا صفحه 228 و 229، اونجا در واقع ذکر میکنن. و بله. پس بنابراین یه دو تا روایت خصوصا دومی صریح در اینکه اراده خدا فعلی و حدوثیه، تو ذات راه نداره. البته منشأش قدرت، منشأش علم، ولی از صفات فعل به حساب میاد. حالا حضرت زهرا در بیان یکی دیگه از اهداف آفرینش که غیر از تثبیت حکمت خدا بود و ما به مناسبت بحث اراده و قدرت رو عرض کردیم، یکی دیگه از اهداف می‌فرماید آگاهی بر طاعت یا آگاهی دادن، تنبیه. خب خدا چرا عالم آفرید؟ که بندگان رو تنبیه بده بر طاعت. یعنی جز من خلاق مایشا هیچ کسی همتای من نیست و سزاوار عبادت من هستم. خداوند عالم و اشیاء رو اینجور آفرید دیگه، برای اینکه شما رو بر اطاعت خودش آگاه بکنه، یعنی شما رو متوجه بکنه که برها موظف به اطاعت هستید و وقتی میبینید همه موجودات مخلوق خداست، خود شما مخلوق خدا هستید، و قهرم باید او رو اطاعت کنیم، یه کجا بریم و واجبات رو باید انجام بدیم، محرمات رو ترک بکنیم، الا اینکه تمامی آثارم به خود ما برمیگرده، باز خدا که به ذات من و شما نیاز نداره. پس دومین هدف از اهداف خلقت عالم اینه که خدا خواسته به موجودات آگاهی بده که سزاوار اطاعت و بندگی من هستم. و در واقع اگه کسی بگه خب بپرسه که چجور خلقت موجودات ارتباط پیدا میکنه با بندگی، خب با توضیحی که دادم معلوم شد. اما در این حال جواب میدیم که وقتی یکی از اهداف مهم خلقت اشیا اظهار قدرت شد، اظهار عظمت شد، نه فقط اظهار، واقعیت هم داره، حکمت شد، کار حکیمانه شد، خب در پی قدرت نمایی برای توجه دادن خلایق به بندگی و اطاعت دیگه، یعنی میگه من این گونه هستم، حالا خودتون قضاوت کنید آیا غیر از من شایسته عبادته، غیر از من شایسته بندگیه. خود انسان جواب میده که نه، خدای کامل علل اطلاق فقط او سزاوار بندگیست. و به عبارت دیگه غرض ابتدایی از خلقت جهان همین نمایاندن مظاهر حکمت و قدرت و سایر صفات کمالیه است، به تعبیر قرآن اسماء حسنا، یه غرض اولیه. اما غرض دوم که نهایی حصول آگاهی برای اطاعت و تعبد جامعه انسانها، عرض کردم همه موجودات، و این اعزاز که تعبیر شد یعنی تسبیح یا ارجمندی، که دعوت خدا رو سرسری نگیریم. و همونطور که در جملات بعدی هم میاد که از زهرا میفرمایند که تعبدن لبریته، این همه خلقت موجودات به جهت اینکه این بریه یعنی مخلوقات یا انسانها عبادت کنند. تعبد البته حالا عبادات رسمی فقط نی، روحیه عبودیت و بندگی، چه تکوینن، چه تشریعن، چه در قالب عبادات رسمی غیر رسمی صورت بگیره، همون پرستش. حالا گاهی نماز، گاهی روزه است، گاهی حج، گاهی زکات، مختلفه دیگه. وقتی خداوند خودش رو به عنوان کمال مطلق معرفی میکنه و یه جور هم نیست که گزاف باشه، واقعا هم همینطوره، خب بندگان جا داره که او رو عظیم بدارن، عبادت کنن، اعزازن لدعوته. و همون آیه شریف هم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زاریات آیه 56. غرض سوم ارج نهادن به دعوت خدا و انبیا. حالا گفتم یا ارج نهادن معنا کنیم اعزاز رو، در لغت اعزاز به معنی تثبیت و تحکیم هم اومده، که در حقیقت اینی که میگوید که اعزازن لدعوته یعنی ما دعوت خدا رو تثبیت کنیم. آره، خدا عالم آفرید، یکی از اهداف این بود که دعوتش رو تثبیت کنه، یعنی بگه آقا اگه پیغمبر از جانب من چیزی گفت پشوانه داره، بی حساب نیست، یه همچه خدای من هستم و شما گوش بدید، بندگی کنید، اطاعت کنید و معصیت نکنید. خدا به هممون توفیق بده. یه جمله هم در دعای حزین با هجیمی تو تعقیبات نماز شب مستحبه، انشاءالله مرم دعا کنید. اللهم ارحمنی یوم آتی که فردا، خدا یا روزی که من تنها میام سراغ تو من رو رحم کن. شاخصن الی، شاخص یعنی تشخص، نه تشخص حالا من عرض اندام کنم، یعنی هیچی با من، خودمم و خودمم و اعمالم. بعد شاخصن الی که بسری، یعنی چشم به توه، امیدم به تو هستش. مقلدن عملی، در حالی که عمل من به گردنم آویخته. مقلدن عملی و کل انسان الزمناه و طائره فی عنقه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.